فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
خلأ وجودی. خلأ وجودی یک پدیده بسیار وسیع و شناخته شده زندگی امروزی است. این مسئله قابل درک می باشد و حاصل دو عاملی است که انسان در گذر زمان برای کسب مقام و ارزش انسانی خود آن را از دست داده است. نخست اینکه انسان در گذر تاریخ پس از تکامل و جدایی از درجه حیوانات پستر از غرایز و انگیزه های جدا گشت که رفتار حیوانی او را جهت می بخشید و راهنماییش می کردند و محافظ او نیز بودند. این گونه امنیت و آسایش ها چون بهشت جاویدان بر انسان حرام گردیده و وی را به طور مداوم ناگزیر به انتخاب کرد. دوم آنکه در خلال گذشت زمان و به ویژه در تحولات اخیر سنت هایی که ارزش های غالبی رفتار او را هدایت و پشتیبانی می کرد، یکی بعد از دیگری از میان رفتند. دیگر غریزه‌ای به او نمی گوید که چه باید کرد و سنت هم نمی گوید که چه رفتاری شایسته است و انسان حتی نمی داند در آرزوی چیست؟ در نتیجه یا در آرزوی کاری است که دیگران می کنند و یا رفتاری می نماید که دیگران از او می خواهند. در این مرحله او همرنگ و پیروی جماعت می شود که این خود نیز پذیرش دیکتاتوری و تبعیت محض از آن است. یک بررسی دو جانبه آماری در میان گروه بیماران و پرستاران بخش عصب شناسی بیمارستان پلیکلینیک وین مشخص نمود که 55% کسانی که مورد سوال واقع شدند تقریباً از خلأ وجودی رنج می بردند. یعنی بیش از نیمی از آنان لحظه هایی را احساس کرده بودند که زندگی پوچ و بی‌معنی است. این خلأ وجودی به صورت ملالت و بی‌حوصلگی ظاهر می شود و گفته شوپنهاور را به یاد می آورد که گفت انسان برای ابد محکوم است که میان دو قطب متضاد پریشانی و استراب از یک سو و اندوه و رنج از سوی دیگر در کشش باشد. در زندگی ماشینی امروزی بی‌حوصلگی و ملالت بیش از پریشانی و استراب انسان را به سوی روانپزشکان سوق می‌دهد. با ماشینی شدن و کم شدن ساعات کار این مسئله بحرانی تر می‌شود، زیرا اوقات فراغت افراد افزایش می‌یابد و متاسفانه مردم نمی‌دانند که با این زمان آزاد خود چه کنند. نمونه ساده و آشکار این مسئله چیزی است که آن را پریشانی یک شنبه ها نامگذاری کردند. پریشانی یک شنبه ها دلتنگی و افسردگی های ویژه است که معمولا در روزهای تعطیل یک شنبه ها به خاطر اینکه افراد به کاری مشغول نیستند به سراغ افراد می آید و عامل آن هجوم افکاری است که فرد در روزهای کاری و اوقات مشغول به کار به آن نمی اندیشد، اما در روزهای تعطیل گریبان وی را می گیرد و شخص چنین می اندیشد که ارزش و معنایی در زندگیش وجود ندارد. تنها شمار افراد معدودی که دست به خودکشی می زنند را نباید جز شمار قربانیان این خلأ وجودی به حساب آورد. پدیده های فراوانی از جمله الکلیسم، بزهکاری جوانان و بحران هایی که در زندگی بازنشستگان و افراد کهنسال دیده می شود نیز وابسته به همین زندگی خلأدار است. وانگهی هنوز همه آثار گوناگون خلأ وجودی را نام نبرده ایم که اگر پرده ها را از ورای آن کنار بزنیم متوجه این موضوع می شویم که گاه آرزوهای ناکام مانده معناجویی سبب قدرت طلبی می شوند و آن هم به شکل بسیار ابتداییش یعنی پول پرستی جلوه‌گر می شوند. گاهی نیز جای ناکامی در معنی جویی را لذت جویی می گیرد و بدین سبب حرص و طمع عملیات جنسی خلأ ناکامی وجودی را پر می کند. در این موارد می توان دید چگونه کسانی که در اصل دچار خلأ وجودی هستند اسیر شهوات جنسی خیش می شوند. برای افراد نوروتیک وضعیتی مشابه رخ می دهد. در آنها حالت مخصوصی از مکانیزم های دفاعی بازخورد و تشکیل حلقه زیان‌آور بیماری پدیدار می شود که در آینده از آن گفتگو خواهیم کرد. اما می توان موارد بسیاری دید که در بیماران نوروتیکی یک نشانه بیماریزا خلأ وجودی شخص را اشغال کرده و بر آن به طور پیوسته نشو و نما می نماید. در این گونه بیماران گرچه ما با یک نوروز اندیشه زاد روبرو نیستیم، اما باز بدون یاری گرفتن از لوگوتراپی به عنوان تداوی کمکی نمیتوان آنان را درمان کرد. زیرا با پر کردن خلأ وجودی است که میتوان مانع بازگشت دوباره بیماری شد. از این رو لوگوتراپی نه تنها در درمان بیماری های اندیشه زاد، بلکه در درمان بیماری های روانزاد نیز لازم است. به ویژه در آن نوع بیماری هایی که آن را سوماتوژنیک نوروز نامگذاری کردم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
از این منظر است که گفته دکتر آرنولد را می توان صادقانه دانست که می گوید هر گونه درمانی هر چقدر محدود باشد باید از لوگوتراپی کمک بگیرد. اکنون اگر بیمار بپرسد که معنی زندگی چیست، چه باید پاسخ داد؟ معنای زندگی. بدون شک هیچ پزشکی نمی تواند از نظر کلی به این پرسش پاسخ دهد. زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر و دگردیسی است. مهم آن است که معنای زندگی موضوعی عمومی و همیشگی نیست، بلکه هر فرد باید معنا و هدف زندگی خود را در هر لحظه معین و لحظات مختلف را دریابد. پرسش این سوال به طور کلی مثل آن است که از قهرمان شطرنج بپرسیم که بهترین حرکت مهره‌ها در بازی شطرنج کدام است. کاملا واضح است که بهترین حرکت در شطرنج وجود ندارد. حرکت خوب مهره‌ها را در وضعیت مشخص و با شناختن شخصیت حریف میتوان دریافت. برای وجود بشر نیز چنین است. هر فرد انسانی وظیفه و رسالت خود را دارد که باید انجام دهد و زندگی نیز قابل برگشت نیست. مسئولیت بی‌نظیر و منحصر به فرد است و فرصت وی هم برای انجام آن کار بی همتاست. وانگهی هر موقعیت زندگی فرصتی است طلایی که به انسان امکان می‌دهد تا کاملاً از آن بهره برداری کند. در واقع زندگی در هر فرصت گره‌ای به دست انسان می‌سپارد که باید آن را گشود. پس پرسش درباره معنای زندگی را باید از او پرسید. یعنی فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید بداند که خود وی مورد سوال است. به سخن دیگر، خود فرد پاسخگوی خیش است و پاسخگوی زندگی خود و تنها اوست و خود او که میتواند به پرسش زندگی و درباره زندگی پاسخ گوید. زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است. پس لوگوتراپی اصل و مقصود وجود انسان را در پذیرش این مسئولیت میبیند.
جوهر وجود. پذیرفتن مسئولیت امری است قاطع و ضروری که لوگوتراپی بر آن استوار است و روش درمانی آن در این راستا قرار دارد که چنان زندگی کن که انگار بار دوم است که پا به عرصه وجود نهاده و اکنون در حال ارتکاب همان خطاهایی هستی که در زندگی نخست خیش نیز مرتکب شده بودی.
به نظر من هیچ شعار و گفته‌ای نمی‌تواند بهتر از این مسئولیت انسان را برانگیزد. زیرا ابتدا او را وامی دارد تا تصور کند که زمان حال گذشته است و پس از آن بپذیرد که گذشته را همچنان نیز میتوان تغییر داد و اصلاح کرد. این طرز تفکر او را وادار میکند که از یک طرف با محدودیت‌های جهان و از سوی دیگر با عاقبت آنچه که میتواند از خود و زندگی خود بسازد مواجه گردد. لوگوتراپی تلاش میکند تا بیمار را کاملا از وظیفه مسئولیت پذیری خود آگاه کند، ولی در عین حال باید او را آزاد بگذارد تا خود انتخاب کند. انتخاب این که در برابر چه کسی و چه چیزی تا چه اندازه مسئول می باشد. از این روز که لوگوتراپیست کمتر از هر روان درمانگر دیگر ارزش‌های خود را به بیمار تحمیل می کند و هرگز نمی پذیرد که بیمار مسئولیت داوری را به پزشک واگذارد. این بر عهده بیمار است تا تصمیم بگیرد که در برابر وظیفه‌ای که زندگی بر دوش او نهاده است جوابگوی کیست؟ جوابگوی جامعه یا وجدان خیش؟ بیشتر مردمان خود را در برابر خداوند مسئول می دانند. آنها نه تنها خود را مسئول انجام وظیفه می دانند، بلکه عقیده دارند که این خداوند است که چنین مسئولیتی را بر عهده آنها نهاده است. کار لوگوتراپی نه تدریس است و نه پند و موعظه.
همان اندازه که از استدلالات منطقی به دور است، از موعظه و پندهای اخلاقی هم رویگردان است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، باید بگوییم که لوگوتراپیست همانند یک چشم پزشک است تا یک نقاش. زیرا هر نقاشی میکوشد تصویر جهان را همانطور که میبیند به ما منتقل کند. در حالی که چشم پزشک سعی میکند ما را قادر سازد تا دنیا را آنچنان که هست ببینیم. نقش لوگوتراپیست آن است که میدان دید بیمار را گسترش دهد تا آنجایی که معنی و ارزش‌ها در دایره دید و گستره خودآگاه بیمار قرار گیرد. لوگوتراپیست هیچ نیازی ندارد که داوری خود را به بیمار تحمیل کند، زیرا حقیقت سرانجام خود را نشان خواهد داد و احتیاجی به دخالت دیگران ندارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
با طرح این مسئله که انسان مخلوق مسئول است و باید معنای بالقوه زندگی خود را تحقق بخشد، باید بگوییم که معنای حقیقی زندگی را باید در جهان و پیرامون خود جست، نه در درون ذهن و روان خود. چه آنطور که گمان می رود، روان یک سیستم بسته نیست و به همین علت هدف واقعی وجود انسان را نمی توان در آنچه به تحقق نفس و خودشکوفایی معروف است جستجو کرد، بلکه باید وجود انسان را علل قاعده از خود فرارونده به شمار آورد که خودشکوفایی برایش هدفی غایی نیست، بلکه اثرات جانبی خود فرارونده محسوب می شود. چون اگر تنها هدف خودشکوفایی باشد، به هیچ عنوان دستیافتنی نیست. چون ممکن است هرچه انسان بیشتر به دنبال آن برود، کمتر آن را دریابد. نمی توان دنیا را به عنوان مظهری از خود دانست و یا اینکه آن را هدفی برای تحقق نفس و خودشکوفایی تصور کرد. زیرا در هر دو صورت تصویری که از جهان در ذهن خود می سازیم کوچک و کم اهمیت در نظر گرفته می شود. تا کنون نشان دادیم که معنای زندگی همیشه در تغییر است، اما هرگز محو و نابود نمی شود. بر طبق روش لوگوتراپی این معنا را به سه طریق می توان دریافت کرد: 1. با انجام کاری شایسته، 2. با تجربه و درک ارزش والا، 3. با تحمل درد و رنج. راه نخست راهکار و فعالیت است و راهی است روشن و آشکار، اما دو راه دیگر نیازمند توضیح بیشتری است. راه دوم، یافتن معنای زندگی از راه آموخته‌های تجربیات با ارزش است، مانند فرهنگ و هنر و شگفتی‌های طبیعت و نیز با درک و دریافتن فردی دیگر، یعنی به وسیله عشق و مهرورزی. معنی عشق، عشق تنها راهی است که به وسیله آن میتوان به ژرفای وجود انسان دیگری نفوذ کرد. هیچ کس نمیتواند جز از راه عشق به اسرار وجود انسانی دیگر کاملا آگاه شود. این گوهر عشق است که ما را کمک میکند تا خصوصیات ذاتی و ویژگی‌های واقعی و الگوی رفتاری محبوب را به نیکی دریابیم و حتی چیزهایی را دریابیم که به طور بالقوه در اوست و نیازمند رشد و بالندگی است. به علاوه عاشق با نیروی عشق نیرو میگیرد تا معشوق را در راه آگاه شدن به استعدادهای ذاتی و تحقق آنها یاری رساند. در لوگوتراپی عشق عاملی پدیده‌زاد نیست که از انگیزه های جنسی جدا شده باشد. همچنین عشق پدیده‌ای به اصطلاح اعتلاء یافته غریزه جنسی نیست، بلکه خود مانند میل جنسی پدیده اصلی و بنیادی است. میل جنسی معمولاً حالتی است که از بیان عشق و تا جایی مقدس و پاک و جایز است که حامل و پیام عشق باشد. بنابراین عشق اثر جانبی میل جنسی نیست، بلکه میل جنسی راهی است برای ابراز نهایت همدمی غایی که عشق طالب آن است. سومین راه دریافت معنی زندگی در رنج است. معنای رنج، وقتی انسان با وضعی نابسامان و غیر قابل اجتناب روبرو می شود و یا وقتی که با سرنوشتی تغییر ناپذیر مواجه می گردد، مانند ابتلا به یک بیماری لاعلاج مثل سرطان، این فرصت را به دست می آورد که به عالی ترین ارزش ها و معنای زندگی، یعنی رنج کشیدن، پی ببرد. زیرا درد و رنج کشیدن بهترین جولانگاه ارزش وجود آدمی است. آنجا که اهمیت دارد نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه است که این رنج را تحمل می کند.
این فایل که می شنوید هدیه است رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اکنون برای روشن شدن مطلب مثال روشنی را می زنم که آن را در درمانگاه خود در وین تجربه کردم. روزی پزشکی سال خورده که به افسردگی ژرفی گرفتار بود برای درمان پیش من آمد. این پزشک طاقت مرگ همسرش را که 2 سال پیش رخ داده بود نداشت، زیرا بیش از اندازه او را دوست می داشت. حال من چه کمکی می توانستم به او بکنم؟ باید به او چه می گفتم؟ لحظاتی در سکوت گذشت. آنگاه من رو به وی کردم و گفتم چه می شد اگر شما مرده بودید و زنتان زنده می ماند؟ وای که این دیگر خیلی بدتر می شد. بیچاره او چگونه می توانست همه این درد و رنج ها را به تنهایی بپذیرد؟ در پاسخ گفتم پس می بینید که به او هیچ رنجی نرسید و این شما هستید که رنجش را به تن خریدید و اکنون دارید آن را متحمل می شوید. او سکوت کرد. فقط دستم را به آرامی فشرد و از مطب بیرون رفت. بنابراین رنج وقتی که معنادار شد، معنای چون فداکاری و گذشت دیگر آزاردهنده نیست. البته ناگفته نماند آنچه که من با این پزشک کردم و این گفتگوی من با وی در واقع درمان نبود. زیرا نخست اینکه افسردگی ژرف وی از یک بیماری نبود و دیگر اینکه من نمیتوانستم سرنوشت او را تغییر دهم و نمیتوانستم که همسرش را به او بازگردانم. اما من در آن لحظه توانستم که دیدگاه و برخورد او نسبت به سرنوشت تغییر ناپذیر تغییر دهم تا او معنایی برای رنجی که میکشید دریابد. یکی از اصول مهم لوگوتراپی این است که توجه انسان را به این حقیقت جلب کنیم که انگیزه اصلی انسان درک لذت و گریز از درد نیست، بلکه معنی جویی در زندگی است که به زندگی معنای واقعی میبخشد. بدین ترتیب انسان‌ها وقتی درد و رنجی را با معنی و هدف دار ببینند با جان پذیرای آن میشوند. نیازی به یادآوری نیست که رنج به خودی خود معنایی ندارد مگر آنکه ضرورتی داشته باشد. مثلا نباید رنج سرطانی را پذیرفت و تحمل کرد که میتوان آن را درمان کرد، زیرا این کار نوعی خودآزاری است نه عملی قهرمانانه. اما اگر دانش پزشکی نتوانست دردی را درمان کند و یا آنکه به بیمار آرامش بخشد، باید کاری کند که وی بتواند معنای رنج بردن خود را درک کند و در تحمل آن استوار و پایدار باقی بماند. و این کار لوگوتراپی است که تلاش میکند تا در این راه به بیمار کمک رساند. روان درمانی سنتی در راه درمان بیماران روانی معمولاً سعی میکند که نیروی انسان را برای کار و لذت بردن از زندگی به عنوان یک هدف، اساس کار و اقدامات خیش قرار دهد. اما لوگوتراپی با توجه به این دو عامل از آن نیز فراتر میرود و میکوشد حتی چنانچه لازم شد این نیروی رنج کشیدن را در بیمار خود تقویت کرده و بدان معنا بخشد. در این زمینه دکتر ادیت ویسکوف جولسون، استاد روانشناسی دانشگاه جورجیا، ضمن مقاله‌ای درباره لوگوتراپی میگوید فلسفه کنونی بهداشت روان بر این اساس استوار شده است که مردم باید شادمان باشند و اندوه و غم یکی از نشانه‌های ناسازگاری و عدم هماهنگی با زندگی است. شاید این شیوه تفکر و نظام ارزش‌ها باید خود را در برابر کسانی که درد و رنجی اجتناب ناپذیر دارند مسئول بداند. زیرا این روش تفکر سبب می شود که انسانهای دردمند و اندوهگین به خاطر اینکه شاد نیستند روز به روز اندوهگین تر شوند. و نیز در مقاله دیگر یادآوری می کند که شاید لوگوتراپی این خصوصیات بیمارگونه موجود در فرهنگ آمریکا را تغییر دهد تا بیماران بیدرمان به جای اینکه از درد خود بنالند به رنج خود ببالند. زیرا این گونه بیماران اکنون نه تنها اندوهناکند بلکه شرمسارند از اینکه چرا شاد نیستند. گاهی در زندگی وضعی به وجود می آید که انسان از انجام کاری محروم گشته یا اینکه نمی تواند کامیاب شده و از زندگی خود لذت ببرد. اما چیزی که اجتناب ناپذیر است رنج است. با قبول پذیرش شجاعانه رنج زندگی تا واپسین لحظات عمر پرمعنی خواهد بود. بنابراین میتوان پذیرفت که معنای زندگی امری مشروط نیست، زیرا معنای زندگی میتواند معنای بالقوه درد و رنج هم باشد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com